مبحث حجاب، آثار زیانبار نگاه نامشروع بر فرد و جامعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه فقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. در این آیه شریفه مباحث متعددی مطرح شد پیرامون اینکه دو مطلب مهم رو در آیه شریفه قرآن کریم بیان میکنه. یکی اینکه مردان مؤمن باید که غض بصر داشته باشن، و عرض کردیم که کتاب المنجد که کتاب تقریبا کاملی است در لغت میفرماید که غض بصر یعنی اینکه پوشاندن نگاه از اون چه که حرام است بر اون نگاه کردن. یکی قرآن کریم رو این قسمت آیه که همون قضع بصر هست تکیه کرده و در واقع بحث میکنه، بسیار حساسیت به خرج داده. و یکی در قسمت یحفظو فروجهم که حفظ فروج مردان هست، که اینها رو توضیح دادیم در مباحث گذشته، دیگه داخل این بحث نمیشه. اون چی که از این بحث باقی میمونه در آیه شریفه البته به طور اجمال این هست که حالا اگر ما بخوایم که خودمون رو کنترل نکنیم، خلاف آیه شریفه بیایم عمل بکنیم، یعنی اینکه چشمامونو به هر طرف بگردونیم، هر چی رو که خواستیم نگاه بکنیم، یعنی هر اون چی که دلمون خواست نگاه کنیم، چه اتفاقی میفته واقعا؟ کار به کجا کشیده میشه؟ یعنی قرآن فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، البته واو نداره، واو مال آیه بعدی قل للمؤمنین شروع میکنه، من با واو خوندم که واو مال آیه 31 است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، میفرماید که به مردان مؤمن بگو که چشمهای خودشون رو از اون چه که حرام هست دیدن اونها بر اونها حفظ بکنن و نگه بدارن، چشمشون نگاه نکنن به چیزی که بهشون حرام هست، نه به نامحرم فقط، به هر چی که حرام کرده خدای تعالی بر اونها نگاه نکنن، نامحرم هم یکیش. خب حالا اومدیم واقعا سوال این هست که بگیم که آقا ما خواستیم نگاه بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ این نگاه کردن که قرآن انقدر حساسیت روش نشون داده چه اثرات زیانباری داره؟ یعنی میخوام یک بحثی رو شروع بکنیم با این موضوع که اثرات نگاه‌های نامشروع و حرام و ممنوع بر زندگی فردی و اجتماعی انسان. این بحثم نمیخوایم که از دیدگاه قرآن کریم باشه، چون قرآن کریم که بحث کردیم آیه شایی سیوم، میخوایم که از نظر عقل، از نظر اون چی که ما محسوس ما هست، از نظر حسی، از نظر وجدانی، به هر حال هر کسی وجدانی داره، با وجدان خودش مطالبو میسنجه که در فطرتش نهاده شده، اون چی که ما داریم تو جامعهمون حس میکنیم، میگیم آقا اگر این کار رو ما انجام بدیم چی پیش میاد؟ مثلا از یک فرد غریبه ما یه چک میگیریم، خب باید خربوزه یه که خوردیم باید پای لرزش هم بنشینیم دیگه. عواقب این کار به خود ما برمیگرده، آثارش به خودمون برمیگرده. ما باید از اول تحقیق میکردیم، از غریبه چک نمیگرفتیم، حالا گرفتیم. حالا اگر این نگاه رو اومدیم که ممنوع شده، این نگاه رو ما ممنوعیتش رو برداشتیم، جایزش کردیم، چه اتفاقی واقعا میفته؟ اثراتی داره و این اثراتش از نظر حسی اون چه که ما محسوس ما هست چیه؟ این بحث رو با این موضوع میخوایم انشالله دنبال بکنیم. یه مقدمه کوتاهی من عرض میکنم در مورد این بحث. ببینید، بشر اگر به قرآن نگاه بکنیم و به روایات نگاه کنیم و باز اون چی که ملموس و محسوس ما هست خوب دقت بکنید در این قضیه و بعدش هم کسی اعتراض نکنه که آقا چرا اینجور آفریده شدیم. عرض میکنیم بشر طوری آفریده شده که در خودداری از شهوات نه مطلقاً ضعیف باشه. استثناءاتو بذارید کنارا، ببینید انبیا، ائمه فلان، اینا رو استثناءاتو همه رو بذارید کنار، بشر منهای استثناءات خودش که هر چیزی تقریبا تو عالم خلقت یک استثناءاتی داره، یک مستثنیاتی هست، اونا رو بذارید کنار، تقریبا اینطور هست مستثنیات، قاعده ای هم داره، حالا بماند سر جای خود. اما بشر، بشری که داریم میگیم، بشر منهای استثناءاتش هست. بشر طوری آفریده شده که در خودداری از شهوات نه مطلقا ضعیف باشه، قدری ضعیف هست. یعنی این که شما میبینی که آقا دو جنس مخالف هستن، مذکر و مؤنث. این جنس مذکر 10 جا باید برنم خواستگاری بکننم، جواب رد بشنوه، بله بشنوه، به یه سری خواسته هایی تم بده، تازه آیه بهش فرموده، آیه یعنی خدای تعالی بهش فرموده، ائمه فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن، به او دستور دادن که وقتی تازه میری به سمت جنس مخالف خودت با او مدارا کن، با او بساز باش، تا اونجا که در محدوده شارع مقدس هست باهاش بساز، تون خویی باش نکن، او جنس لطیفیه الا غیره. بالعکسش هم به جنس مخالفش که مؤنث باشه نسبت به مذکر، به او هم دستوراتی داده که تو هم اینجوری کن، تمکین کن، فرمان ببر، عرض به خدمت، تمرد نکن. ببینید تمام تعادل و اون به قول معروف اون بالانس اینجا برقراره. گیرن بعضیا با یه چشم به آیات و روایات نگاه میکنن، وقتی با یه چشم شما نگاه کردی، یا چشم سمت راست یا چشم سمت چپ، نصفی از چیزها رو نمیبینی. وقتی ندیدی بالانس رو در نظر نمیگیری، تعادل رو در نظر نمیگیری، و لذا یا میگی خداوند طرف مردا رو گرفته، یا با اون چشم نگاه کنی میگی خداوند طرف زنها رو گرفته. ولی وقتی با دو چشم نگاه کردی میبینی نه، خداوند متعال تعادل اینجا برقرار کرده، به زنها یه دستوراتی داده، به مردا یه دستوراتی داده. وقتی این مرد میره برای خواستگاری، میخواد یک زندگی تشکیل بده که کانال مشروعی انتخاب کرده بره، شما میبینید که چقدر مراحلی رو، مراحلی که حالا تقریبا عقلا درست هست که باید انجام بده، باید در پیش رو داشته باشه، بعد تعهدی بده زندگی، مسئولیت یک زندگی رو قبول بکنه، و خلاصه قوی ترین مردان دنیا رو شما در نظر بگیر. مثلا یه وقت تعریف میکنن نادرشاه، نادرشاه که میگن دیگه سپه سالار، عرض به خدمتون که ایران بوده به قول معروف، خیلی فتح الفتوحاتی کرده، عجیب کاری نداریم، آدم خوبی بوده و بدی بوده ها، ما اصلا بحثمون این نیست. این نادرشاه یه روز خیلی داشت شطور فطور به قول قدیمی ها کرده بود، جنجالی به پا کرده بود، یک وقت حالا کار خدا بود، یه کسی رندی بود رفت این کار انجام داد، رفت به مادر نادرشاه گفت، مادرش اومد اون وسط، یک جنس لطیف، جنس مؤنث، دید نادرشاه غضبناک داره دستور میده اینو بکشید اونو بکشید، داد فریاد بیداد به زنای خودش فلان، اومد اون وسط گفت این کار کشون، گفت حرف نزن شما مادر، برو هم، گفت برو کنار، خوشت میاد برای من داری داد میداد میکنی، من تو کوچیک بودی نمیدونم مثلا زیرتو تمیز کردم، میخوای بقیهش هم اینجا برای اینای دیگه بگم، گفت نه آقا هرچی که این میگه، چی میگی بیا من با هم دیگه خصوصی صحبت میکنی ببینیم که چی میخوای شما بگی. قوی ترین مردان دنیا در مقابل این جنس لطیف، اینها در یک کانال هایی نقاط ضعفی دارن، این نقاط ضعف برای خود اینها نیست، این نقاط ضعف خداوند تبارک و تعالی برای اینها آفریده، یعنی برای اینکه اون تعادل برقرار باشه، اون بالانس برقرار باشه. این نقاط ضعف هم حالا برای جنس مذکره، برای جنس مؤنث هم هست، یعنی اونم در همین کانال ها و کانال های دیگه یه نقاط ضعف داره، نقاط ضعف خودش رو جنس مؤنث در کنار نقاط قوت جنس مذکر میذاره، جنس مذکر هم نقاط ضعف خودش رو در کنار نقاط قوت جنس مؤنث میذاره تا تکمیل بشن با هم دیگه، وگرنه تکمیل نمیشن. ببینید چقدر جالبه این در عالم خلقت، تا حالا این گونه شما نگاه کردی به ازدواج، به تشکیل خانواده، به مذکر، به مؤنث این گونه نگاه کردی؟ تا حالا این گونه نگاه کن. بر این مبنا این جمله اون وقتی جمله خیلی جالبی میشه که بشر چه مذکر و چه مؤنث در خودداری از شهوات، چون شهوات زیادن، شهوت مال هست، شهوت قدرت هست، شهوت یکی از این شهوات که اینجا مورد نظر ما هست مسائل زناشویی و تشکیل خانواده است که از کجا پیدا میشه؟ مسلماً از این که مردی یعنی مذکری بتوانه حتی با گفتار یا با رؤیت جنس مؤنث رو ببینه و انتخاب بکنه. حالا یا انتخاب هم نکنه ببینه، از همینجا شروع میشه. ما بحثمون سر این در اینجا قدری ضعیف این موجود آفریده شده، چه مذکرش چه مؤنثش قدری ضعیف آفریده شده. چرا قدری ضعیف آفریده شده؟ نه کلن ضعیف باشه، یعنی انان دستش خارج شده باشه، نه، قدری ضعیفه. چرا قدری ضعیفه؟ حالا این بحثش توب مفصله، خود شما دیگه اینجا رو میتونید بگید روش کار بکنید. علتش اینه، اگر این ضعف رو خداوند نمی آفرید در وجود مذکر و مؤنث نسبت به این قضایا، اصلا نسل بشر منقطع میشد و منقرض میشد، از بین میرفت. چرا؟ به خاطر اینکه اگر همچین چیزی نبود، اینا این ضعف رو نداشتن نسبت به هم دیگه، چه مذکر چه مؤنث نسبت به هم دیگه، کسی علاقه نداشت تشکیل خانواده بده. مؤمنینش که خداوند گفت میخواهید بدید میخواهید تشکیل ندید، یا من نگفتم بهتون اصلا تشکیل خانواده بدید، اینا میدونن که میتوانن خودشون رو نگه بدارن و این خانواده رو تشکیل ندهن، نمیرفتن سراغ میگم دیوانه این بریم سراغش که این کار رو انجام بدیم، این همه تعهد و مسئولیت رو قبول بکنیم. اونا هم که غیر مؤمن بودن میگنم آقا ما خدا رو اصلا قبول نداریم، حالا چه فرمان بده چه فرمان نده، حالا که دیگه حالا فرمانشو به اونایی که قبولش دارن داده و فرمانش هم فرمانه به قول ما مولوی نیست، ارشادیه، فرموده میخواییم بکنیم میخواییم نکنیم این کار. اونا هم دنبال این قضیه نمیرفتن و به فاصله زمانی کمی نسل بشر از بین میرفت. اما خداوند این کار رو انجام داده که چی بشه؟ که نسل بشر منقرض نشه، از بین نره، دائما مذکر دنبال مؤنث باشه، از طریق چشم، از طریق گفتار و غیره. اما براش مشخص کرده که این کار کانال هایی داره، باید تو این کانال ها قرار بگیری. اگه به کانال های دیگه بیای، در کانال های دیگه که ما تایید نکردیم بیای، به هلاکت و نابودی دچار خواهی شد. لذا قرآن کریم فرموده که خب مسئله تشکیل خانواده از اون کانال های مشروع خودش باید انجام بپذیره. در اینجا یک دشمنی هم خدای تعالی داره به نام شیطان، ابلیس. ابلیس برترین و بزرگترین محملی که تا کنون براش تشکیل یافته و میتونه قدرت نماییشو 100% در اونجا انجام بده و خودش هم این مطلب رو کرارن به بعضی از پیغمبران بیان کرده، خود ابلیسی مطلب رو گفته، یکیش همین قضیه است. یعنی قضیه قرار گرفتن مذکر و مؤنث در کانال‌های غیر مشروع، چه از نظر رؤیت، چه از نظر گفتاری، ارتباط برقرار کردن به هر نوع خودش میخواد باشه. اینو خودش هم بیان کرد. اینجا ابلیس که بزرگترین دشمن پروردگار هست، اینجا محمل خوبی برای این کار داره. ولذا اکثر مردمان رو هم ابلیس از همین طریق فریب میده. یعنی محمل خوبی برای فریب دادن مردان و زنان مؤمن یا غیر مؤمن هست، فرقی نمی‌کنه. غیر مؤمنش که خب دائما در حال فریب خوردن هستن، مؤمنین رو هم بیشترین محمل فریبش همینجا هستش. دقت بکنید در آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قرآن کریم نمی‌فرماید که چشماتون رو از هم ببندید را برید، نه، قرآن کریم می‌فرماید که چشماتون باز باشه، به هر جایی نگاه نکنید، در کانال‌هایی که ما مشخص کردیم تو اون کانال‌ها فقط نگاه بکنید، غیر از این کانال‌ها نگاه بکنید دشمن ما اونجا منتظر شماست، شما رو در آغوش می‌گیره و به هلاکت دچارتون می‌کنه. اون مطلب رو هم دقت داشته باشید که نگاه افتادن رو با نگاه کردن یادتون باشه که تفاوت داشت و توضیح شما دادیم. چرا حالا قرآن میفهمد که چشمهای خودتون رو از اون چه که حرام است بر شما بپوشانید؟ برای اینکه اثرات این نگاه ها بسیار زیانبار هست، بسیار زیانبار، بعضی اوقات جبرانش اصلا امکان نداره، از محالاته که بشه دیگه جبران کرد. یعنی بعد از اون نگاه کردن استمراری بشه اثرات زیانبارش بشه جبران کرد، اصلا امکان نداره. بعضی از آثار این قضیه، یعنی نگاهی که در کانالی که خدای تعالی مشخص کرده نباشه، از غیر کانال خدای تعالی باشه، چون کانالی که خدای تعالی مشخص کرده، حالا ما تو آیه 31 میگیم که شما به چه چیزایی، ما به چه چیزایی میتونیم نگاه بکنیم. اون کانال هایی که ما میریم تو اون کانال ها، یا کانالی که ما میریم تو اون کانال غیر از کانال خدای تعالی، و اونجا از نگاه کردن شروع میکنیم، که حالا این هم یه توضیح خواهیم داد، آثار زیانبار زیادی داره. اونی که ما اینجا داریم میشماریم بعضی از این آثار هست، نه همه این آثار. همشو خود شما باید بشینین جمع بکنیم، ما هم جمع بکنیم، تقریبا 3-4 تا 5 تا کتاب قطور خواهد شد. یک مسئله ای را هم اینجا باید عرض بکنیم که این آثار زیانبار متوجه دنیای ما بیشتر هست تا متوجه آخرت ما. یعنی اول دنیای ما رو نابود میکنه، بعد سراغ آخرت ما میره. آخرت خب مسلماً ما در جهنم و عذاب پروردگار خواهیم بود بدون برو برگرد، اما اول دنیای ما رو نابود میکنه، بعد سراغ آخرت ما میره. یه مسئله دیگر هم اینجا تذکر میدیم و اون این هست، همیشه اینو بدونید، همیشه اینو بدونید، تمام اون کسانی هم که میشینن امروزه با هم چت میکنن، سایت برقرار میکنن، تا زمانی که، ببین خوب اینو گوش بکنید، از چت کردن میخوان رابطه برقرار کنن، از طریق سایت رابطه برقرار کنن، از طریق نامه رابطه برقرار کنن، من به شما به ضرس قاطع عرض میکنم، تا زمانی که این ارتباط مکاتبه ای، چت کردنی، سایتی، اینترنتی، هر چی که شما اسمشو بذاری، تا زمانی که به رؤیت و نگاه کردن نرسه، آنچنان خطری شاید برای اینها نشته باشه. نه اینکه خطر نشته باشه، خطر داره، ولی اون خطر اصلیش و آثار جبران ناپذیرش از زمانی است که این دو جنس مخالف همدیگر رو ببینن. ولذا قرآن رو دیدن آمده حساسیت به خرج شد. یک روز من در یک ایستگاه اتوبوس، زمان خیلی 30 سال پیش، می رفتم برای تحصیل، مدرسه می رفتیم، دیدم که توی ایستگاه اتوبوس، شاید 30 سالم بیشتر، دیدم که یک، خب خانوم ها همه بدون حجاب بودن، خانوم با حجاب هم داشتیم، خب عموما بی حجاب بودن، روسری هم سرشون نبود و فلان، یک خانوم اینا موهاشو پخش کرده بود اینجا تا مثلا کمرش، وایسته تو ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس. ما رفتیم با اتوبوس، میرفتیم برای محل تحصیلمون دور بود، میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم، بلیطای 2 ریالی داشت، ما میدادیم و سوار شد. رفتیم اونجا تو صف اتوبوس، صف اتوبوس که من وایسادم، دیدم همه میان رد میشن، یه نگاه میکنن، صورتشون رو برمیگردونن. خودم خب نگاه کردنش که خب یه دو اصلا مریضن، میان همه رو دارن نگاه میکنن و نگاه میکنن، کنجکاو شدم چرا اینا صورتشون رو برمیگردونن. میگم حدود 30 خورده سال پیش دیدم که نگاه کردم، دیدم اینایی که دارن نگاه میکنن میان به این خانم نگاه میکنن، بعد صورتشون برمیگردن، نگاه کردم دیدم این خانم تمام صورتش سوخته، حالا آتش سوزی بوده سوخته، یک منظره بسیار وحشتناکی پیدا کرد بنده خود. فقط این موهاشو پریشون کرده ریخته دورش، اینا میان به هوای موش نگاه میکنن که ببینن خوششون میاد، بعدشون میاد، بعد ول میکنن میرن. تو فکر رفتم که واقعا قرآن کریم چقدر جالب مطلب بیان کرد. حالا تو بحث آیه 31 هم بهش خواهیم رسید که چرا قرآن رو صورت خانوم ها تاکید داره، رو زینت خانوم ها تاکید داره و زینت رو چه چیزهایی میدونه، اینا رو بحث خواهیم کرد. شما ببینید تا زمانی که به نگاه کردن نرسه اون اتفاق نخواهد افتاد، اون اتفاقی که الان ما بازگو خواهیم کرد. این نگاه که میکنه، وقتی نگاه میکنه اینو حالش به هم خورد، اگر بعد از چت کردن و سایت و اینترنت و مکاتبه و نامه و اینا بیاد ببینم چی، آقا یه روز قرار بزنیم همدیگر رو ببینیم، میگه ببین اوه اوه او این چیه بابا، بسد رحمت به بزمجه مثلا، من این چیه مثلا دیدم، مثال عرض میکنم، صد رحمت مثلا به فلان نام، حالا ما نمیخوایم نعوذ بالله مثلا به حیوانات به سایه بزنیم، مثلا آقا من چی من دیدم مثلا این چی بود، آقا نه من افردا چت کردن و سایت و اینترنت و فلان، همه دیگه تعطیل میشه. نگاه کرد نخواست، دلش نخواست. مسئله مهمترین مسئله اینجا مسئله نگاه کردن. قرآن آمده رو نگاه کردن انگوش گذاشته. آثار زیانبارشو فلزا شما حالا بعضن که ما بازگو میکنیم بهترین مطلب رو متوجه خواهید شد که چرا تأکید میکنه قرآن کریم که یقظو من ابصارهم. و اول بحث ما عرض کردیم که رو مردا تأکیدشون نگاه کردن بیشتره، یعنی شما اول نگاهاتون رو بپوشونید، روی زنها رو حفظ فروج بیشتره. دقت بکنید، من چند تا اثر زیانبار رو اینجا جمع کردم، خیلی سریع میخوانم برای شما، دقت بفرمایید. اولین موردی که هست، کسی که نگاه های خودش رو کنترل نمیکنه، آرام آرام این عمل ملکه و عادت برای او میشه. ملکه یعنی چی؟ ملکه یعنی این که یه کار دائمی براش میشه، یعنی تقریبا دیگه نهادینه میشه درش که من باید حتما این کار رو انجام بدم. ملکه و عادت چه در کار خوب باشه چه در کار بد بشه، وقتی در انسان ایجاد میشه، اینو همیشه یادتون باشه، برطرف کردنش یک اراده قوی و یک زمان طولانی میخواد، چه عمل خوب باشه چه عمل بد باشه. وقتی ملکه انسان و عادت انسانش در کارهای بد، خیلی بیشتر زمان بیشتری میخواد و یک اراده واقعا قوی. کسی که معتاد میشه میخواد دست از اعتیاد بکشه، به این مفتیانی. کسی که سیگار کشیده، سیگاری شده، حالا میخواد دست از سیگار بکشه، آقا به این مفتیا که نیستش. ولی اصلا شما سیگاری رو میبری دکتر قلب، قلب میگه، دکتر قندم میگه، عروقم میگه، میگه آقا برای سیگار بده، قلبم میگه سیگار بده، ولی دکتر یواشی مینوتش بشه همش میگه خب حالا هفته ای دو تا دونه بکش، ولی که میدونه نمیتونه ترک بکنه، مشکل ترک کردنش. کسی که عادت به یه کار بد پیدا میکنه، این کار بد رو کنار گذاشتن یه اراده قوی میخواد، یک دوم یه زمان میخواد، باید زمان رو در نظر بگیری، بدون زمان نمیتونه این کار انجام بده. پس خود نگاه کردن به نامحرمان هم همینطوره، چه از طریق آقایون باشه چه از طریق خانم ها به نامحرمان باشه، فرق نمیکنه. برای اینکه عادت به این کار نکنین، باید در اول کار با یه زمان اندک و یه هزینه کمتری، و اگه ارادمون هم یه خود همچی نصف نیمه بود، با همون اراده نصف و نیمه بتوانیم چیکار کنیم؟ بتوانیم جلوی این کار رو بگیریم، نذاریم ملکه و عادت ما تبدیل بشه. یعنی که عادت پیدا کردی بیچاره ای. امیرالمومنین علیه السلام تو همین کتاب میزان الحکمه حدیث بسیار زیبایی دارن، صفحه 4190 حضرت میفرمایند که هر که از عادت‌های بد پیروی کند به درجات عالیه نرسد. یعنی وقتی استمرار شد همش دنبال اون حرف هاست، حالا ما میگیم آثارش، نمیتونه اصلا به درجات عالیه برسه. باز خود اون بزرگوار فرمود تو همون آدرس صفحه 4193، باز اون بزرگوار فرمودن دشوارترین سیاست ها تغییر دادن عادت هاست. دشوارترین کار تغییر دادن عادت هاست. شما عادتی که کردی، حالا عادت کردی، یه کسی عادت کرده نگاه بکنه، همش نگاهش هر طرف هست، حالا میخوای اینو تغییر بدی، نمیتونی. سوار موتورم هست نگاه میکنه، پشت ماشین نشسته، فرمون ماشین بالا، پل هوایی ها الان که به جای اینکه مستقیم بره اینوری بره، مثلا بیا تو طبقه پایین کف زمین به قول معروف دیگه، اگه دو طبقه پل هوایی باشه بازم داره اونورا نگاه میکنه، به یه جایی داره نگاه میکنه. این عادت کرد. تو خونه نشسته نگاه میکنه، محل کار نشسته نگاه میکنه، توی نمیدونم کجا نشسته، هر تو هواپیما نشسته باشه عادت داره مثلا اگه یک چهره ای رو دید، یک سیمایی رو دید، به اون نگاه بکنه، دیگه کار نداره اینجا کجاست. این مشکله، عادت رو تغییر دادن خیلی کار مشکلی. پس در مرحله اول، اولین اثر رو عرض میکنیم اینه که سعی بکنه انسان که به کار بد و به گناه عادت نکنه. اگر مرحله اول یه گناهی انسان انجام داد، اگرچه نگاهی نامشروع بود، ولذا فهمودن بلافاصله استغفار کنه برگرده که عادتش نشه، ملکش نشه. اگر ملکش شد، ترک این بسیار کار مشکلی هستش. این یک. دوم، نگاه نامشروع تمرکز و حواس جمع رو از آدمیزاد سلب میکنه، از انسان سلب میکنه، تمرکز و حواس جمع. خیلی از این دانشجوها، حالا نمیخوایم همه رو متوجه دانشجوها بکنیم، کسای دیگه هم اصلا کسبه فلان هر چی، خیلی شما دقت بکنید در زمانی که عادت به نگاه نامشروع پیدا میکنن اون تمرکز لازم رو از دست میدن. اگر کاسب باشه طرف با ماشین حساب قوی هم داره حساب میکنه اشتباه میکنه، با دست میشینه حساب میکنه اشتباه میکنه، همش یه نگاه داره بالا میکنه این یکی هم بذار من ببینم، اون یکی هم بذار من ببینم. دانشجو باشه تو دانشگاه جای دیگه فلان میاد میبینه که نمیتونه درس رو بفهمه، نمیتونه درس رو مطالعه بکنه، نمیتونه تحقیق بکنه. حالا اینا رو من اینجا خدمتتون عرض خواهم کرد. کسی که دنبال نگاه‌های نامشروعه همیشه اینو بدونه، اگر استمرار به این کار بده، این بشه یه مقدار عادتش، ملکش بشه، یقین بدونه تمرکزش رو در تمام کارها از دست خواهد داد، دارای حواس جمع در هیچ کاری نخواهد بود. نه اینکه حواس نشته باشه، حواس داره، حواس جمع نداره. چرا حالا اینطوره؟ شما این نوعی یک چهره ای رو میبینی با چشم خوده، چشم این چهره رو بلا فاصله وقتی شما دیدی، هر چهره ای میخواد باشه، چه ممنوع باشه چه جایز باشه، بلا فاصله به ذهن شما منتقل میکنه. بلا فاصله بعد از این در ذهن شما، اینا در منطق هم آمده ها، در ذهن شما نقاشی، یه نقشی، یک ترسیمی از اون صورتی که شما دیدی در ذهن شما حاصل میشه، بلا فاصله حاصل میشه، که اینا بگن تصورات ذهنی از نظر منطقی. بلا فاصله تصور از بدون برو برگرد، هیچ برو برگرد اینجا نره، بگی فلانی استثناست، نه، هیچ. شما یک چهره ای رو میبینید، چشم به ذهن منتقل میکنه، در ذهن شما یک تصویری از این چشم، از این چه که دیدی، معذرت میخوام، حاصل میشه، میشه تصور ذهنی شما. اگر این تصور باب میل شما باشه، به دل شما بشینه، مثل اون ایستگاه اتوبوسی که ما مثال زدیم نباشه، شما تا چند ساعت آیندهش همش در ذهنت به دنبال اون چرا که دیده ای هستی، یعنی دنبال تصور ذهنیت هستی، دنبال اون هستی که این عجب صورتی بود ما دیدیم، چه چیزی در ذهن من تصور شد، با این تصورت داری زندگی میکنی، حداقل چند ساعت که باشه. تصویر بعدی رو که میبینه طرف، به جای اون تصویر اگه نشست، دنبال اون تصویر هست، تصویر اولی حذف میشه و پاک میشه، تصویر بعدی میاد تو ذهن، تصویر سوم جای تصویر دوم، تصویر چهارم. بعضی وقتا هم هست که یک تصویر رو میبینه، به ذهن منتقل میکنه و مخابره میکنه، نقش میبنده، دیگه پاک نمیشه، ولذا پاشو میذاره توی یک کفش، میگه من همون تصویر رو که دیدم میخوام، همون تصور ذهنیش، میگه من همونو میخوام، دنبال اون هستش، و اونجا بلواها و فتنه ها و آتش ها به پا میشه. ذهن مشغول میشه اینجا. وقتی که ذهن مشغول شد، دیگه بعیده که این ذهن بتونه به کار دیگه ای بپردازه. وقتی که اینطور شد، طرف دنبال تصورات ذهنی خودش هست، اگرچه داره به کتاب نگاه میکنه، به کتاب نگاه میکنه، اما حواسش دنبال تصویر ذهنیشه، نه دنبال اونچه که داره میبینه. یک صلواتی محبت بفرمایید. چنین فردی دائما ذهنش در اطراف که اون چه دیده داره پرسه میزنه، یعنی داره میگرده دور این چه که دیده. این افراد رو همیشه بدانید در چند جا نقاط ضعف عمده‌ای دارن. یک، در مطالعه و تحقیق، یعنی میخونه کتاب جلوشه چیزی نمیفهمه، میخواد تحقیق بکنه، اصلا حوصله تحقیق نداره، همش دنبال اون تصور ذهنیشه، میخواد او رو یه جوری از قوه خیال و تخیل خودش و از ذهن خودش بیارتش این رو بیرون از ذهن، جامعه عمل بهش بپوشونه، پیش او باشه. این یک. دوم، این افراد، اینا خیلی جالبه ها، قدرت حفظشون ضعیف میشه و کم کم از بین میره وقتی عادت به این نگاه ها داشته باشن. سوم، افت تحصیلی مخصوصا در زمانهای امتحانات اگر چنین مسائلی اتفاق بیفته برای این افراد ایجاد میشه، یه افت شدید. چهارم، چنین افرادی ازدواجشون به تأخیر میفته، تشکیل دادن یک خانواده براشون به تأخیر میفته. اگه گفتید چرا؟ به خاطر این هست. میگه که آقا البته نمیخوام بگیم همه اونایی که ازدواجشون به تأخیر افتاده دچار چنین بیماری هستن، نه، میخوایم بگیم این افراد یکی از بلاهایی که به سرشون میاد و آثار زیانبار نگاه نامشروع بر اینها این چنین هست که ازدواجشون رو به تأخیر میندازه. چرا؟ علتش اینه، یک شماره یک رو میبینه، شماره بعد شماره دو رو میبینه، بعد شماره سه رو میبینه، هی اینا میان جای اولی قرار میگیرن، جای دومی، چهار، پنج، شیش، یه وقت میبینی در یک روز 175 تا صورت رو دیده، خودش هم گیج میشه که کدومه که از اینها رو انتخاب بکنه. ولذا وقتی هم که میبرنش مثلا خواستگاری میگن آقا نگاه کن این ایشون رو دید، میگن چرا همچی میکنی؟ نوچ چیه؟ بعد چیتون نوچ میکنی؟ نه همچین به دلم نشست. از اونجا میاد بیرون دوباره 177 رو میبینه، چون 176 همون بودی که رفته خواستگاریش، 177 میبینه، میبینه دوباره 178 رو میبینه، دو چشمش همش به اطرافه، نمیتونه انتخاب بکنه. کار بسیار مشکلیه، چون خدا 178 که نیافریده، که خدا چند میلیون آفریده، این حال داره هر روز 170 تا 80 هر چیکار که قدرت داشته باشه داره میبینه دیگه. حالا تا کی بشه، چقدر هم عمر داشته باشه خدا میدونه، جلو خودشو که نمیگیره، که خداوند متعال هم که چشاشو کور نمیکنه که این نبینه، که داره میبینه، این آزادی رو داره، این اختیار رو داره، از این آزادیش داره سوء استفاده میکنه. ولذا قدرت انتخاب و اختیار در انتخاب این افراد رو از دست میده. یعنی ببینید با کی میخواد این تشکیل خانواده، اگه یه روزم میخواد ازدواج بکنه نمیدونه کی رو باید انتخاب بکنه. چرا؟ برای اینکه داره چهره های متفاوت رو داره دائما میبینه. چند تا شد این تأخیر در ازدواج؟ چهار تا. پنجم، کسی که خدا اینا کرده عادت به این کار میکنه و عادت خطرناکی نسبت به این کار پیدا میکنه، این کم کم از اگر متأهل باشه از خانواده خودش میبره، بعد کم کم به سوی طلاق میره، چون دیگه اون این بسته به این نیست، محصور به یک نفر در خانواده نیست، این داره چهره های متفاوت میبینه و میگه که وقتی من چهره های متفاوت میبینم چرا خودم رو محصور بکنم، محدود بکنم به دیدن یک نفر فقط؟ چرا این کار رو انجام بدم؟ من که تحت فرمان پروردگار نیستم، اگه بودم، یعنی خودشو قرار نداده در واقع، اگه قرار داده بودم میشدم عبد خداوند. عبد خداوند هر جایی که نمیتونی نگاه کنه، من که عبد خدا نیستم، خدا برای خودم براش نمی مولا دیگه، هر جا دارم بخواد نگاه میکنم، چرا محصور و محدود بشم در دیدن یک نفر تو خانواده به عنوان همسر؟ کم کم میبره، یعنی احساس تنفر نسبت به همسرش بهش دست میده، علاقش نسبت به خانوادهش کم میشه، دنبال تصورات ذهنی خوش، دنبال اون چرا که دیده، نقش هایی که دائما داره میبینه و با اینها سر و کار داره. حالا اینجا بحث های خیلی مفصلی داره که وای به اون خانواده هایی که دست شوهرشون رو میگیرن تو شب نشینی های مختلط شرکت میکنن. این زن خدای ناکرده چقدر احمق میشه که دست شوهرشو بگیره تو شب نشینی های مختلف، که خب این وقتی کسای دیگر اونجا میبینه دیگه به تو دلبستگی نخواهد داشت. البته اونها خب کسانی هستند که خودشون هم مقید نیستن، بحث ما حالا اون نیست. مطلبی که حالا ما فعلا مجمل خواستیم صحبت کنیم، جمع کردیم، آخرین مطلبی که من بگم، دل سردی این افراد نسبت به خانواده‌شون. اینها از حتی از بچه خودشون، من دیدم این افرادو که از بچه خودشون میبرن، یعنی شده اون تصور جدیدی که تو ذهنش پیدا کرده رو بگیره، بچه خودش رو رها بکنه و بره، دیگه هیچ تعهدی در قبال این خانواده نداشته باشه. آقا این حاصل میشه؟ بله، از این نگاه این مسائل حاصل میشه. اینا چند تایی که ما جمع کردیم، ولی بیشتر از این حرف هست. این دوتا از آثار زیانبار. ببینید سومین مسئله از آثار زیانبار نگاه های نامشروع و کنترل نشده، آماده کردن آدمی برای انجام جنایت های بزرگ و تحقق بخشیدن به صورت‌های خیالی ذهن در خارج از اون هستش. خیلی این مطلب مهمه، خیلی مهمه، چه برا زن چه برا مردا. ببینید تمام شوهرکشی‌ها همه از نگاه نامشروع اتفاق افتاد. اول نگاه، یعنی دربی که شما باز می‌کنی، دربو می‌زنی، باز میشه نگاه. با نگاه اتفاق میفته مراحل بعد، رابطه برقرار کردن، قرار گذاشتن و برید دنبال جنایت هایی که من بعضیشو نوشتم. شوهرکشی ها، فرار از خونه ها، دوستی های غیر مشروع، انواع آزارها و اذیت ها و تجاوزات، انواع پیشامد های ناموسی و خانوادگی که در پارتی ها و شب نشینی ها و جشن تولد های آنچنانی اتفاق میفته. اسلام با جشن تولد گرفتن مخالف نیست، اسلام با معصیت مخالفه، با نافرمانی مخالفه. وگرنه جشن تولد شما رو برای بچه جشن تولد بگی، میگی آقا نمیذارن جشن تولد، کی نذاشته شما بگیر؟ برو بگیر. جشن تولد حرام نیفی نفسه که اون چیزایی که حواشی شما براش میاری اون جشن تولدتو کثیف میکنه و آلوده میکنه. سالگرد ازدواج ها که شما میگیری، شما این نوعی رو عرض میکنم، نه شما که در محضرتون هستیم، افراد فامیل به صورت مختلط با عدم رعایت مسائل شرعی اونجا حاضر میشن، همه و همه اینها در واقع اون درب ورودی رو باز میکنن که نگاه کردن هست. از این نگاه مسائل بعدیش هم اتفاق خواهد افتاد. قرارها گذاشته میشه، ارتباطات برقرار میشه. ارتباط که برقرار شد، میخوایم جامعه عمل بپوشونیم به اون چی که ما دیدیم و قرار گذاشتیم. چیکار باید بکنیم؟ بزنیم زنه رو بکشیم، بزنیم شوهره رو بکشیم. لذا شما برو تو صفحه حوادث، هر هفته این روزنامه جامعه جمع که روزنامه دولتی است، شما بگیر روزهای چهارشنبه یک صفحه ویژه داره به نام تپش، فقط یک مورد واقعیش رو برمی داره می نویسه، نه داستان و افسانه. ببین هر هفته یک شوهرکشی داره، هر هفته یک زنکشی داره، هر هفته یک طلاق داره، هر هفته یک دادگاه داره که اینا از چت کردن، اینترنت، سایت، مکاتبه، فلان، تلفن رسیدن به یه مرحله ای بعدم نتونستن زندگی کنن. هر هفته یک مورد فرار از خونه داره، هر هفته یک موردی که مثلا من حالا یک موردش مثلا من براتون خیلی خلاصه برای شما میگم، طرف آمده کلید آپارتمانش داده یک نقاش و تو خیابون آورده آپارتمان من نقاشی کن، این آمده بره نقاشی بکنه، یه خانومی با چه سر و وضعی در آپارتمانش همون موقع وا کرده، با شوهرش جلوی این آدم شروع کرده خداحافظی کردن، این چشمش افتاده این خانوم رو دیده، نقشه کشیده که چجوری بره به سمت این خانوم، رفته وقتی که شوهرمونم رفته در زده این خانوم در وا کرده، رفته نمیدونم در منزل عرض به خدمتی که با کارت و چوچیو زده این تیکه تیکش کرده و نصف جنازهش رو توی یخچال گذاشت، نصف جنازهش برده تو گونه، چه بلوا و فتنه ها، اینا همه از کجا نشأت میگیره؟ اما مراعات نکردن مسائل شرعی. این خانمی که میخواد بیاد دم در مینه غریبه وایساده، نباید خوشو بپوشونه. قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، مگه قرآن اینو بهت نگفته بود؟ همین میخواستی با کارت سلاخی بشی؟ میخواستی خانوادت از هم بپاچه؟ میخواستی بچه ها یتیم بشن؟ خب این چه سر و وضعیه تو اومدی دمه در ایستادی؟ مگه این انسان نیست؟ مگه این سنگ جلو سنگ مگه وایستادی؟ این انسانه. اگر مؤمن و متعهد نباشه، یک حیوان وحشی هم وحشی تر خواهد بود. بخونید ببینید چه جنایت های بزرگی از مراعات نکردن این پوشش ها و اون مطلبی که مورد بحث ما هست، از نگاه کردن این جنایت ها همه داره محقق میشه و تحقق پیدا میکنه. این روزنامه جامعه جامعه برید بگید بخونید، روزنامه ایران، روزنامه دولتی برید بگید بخونید، صفحه حوادث، روزنامه همشهری هم به نظرم صفحه حوادث داشته باشه برید بگید بخونید، روزنامه های دیگه کم و بیش مینویسن، روزنامه های بودن مطلقاً راجع به حوادث مینویشتن که دیگه نیروهای امنیتی جلو اینا رو گرفتن، گفتن که آقا جامعه آسایششون سلب میشه، همه وحشت میکنن، در یه وحشتی فهم میدن، درست هم میگفتن، جلو اینا رو گرفتن نذاشتن که چاپ بشه. تعداد بیشتری از این جنایت ها رو مینوشت، جنایت هایی که درب ورودیش نگاه نامشروع بود. یعنی کسی میخواد از این مجتمع آپارتمانی بره بالا، در خانه ای بازه، من اگر مؤمن و متعهد هستم سرمو بیاندازم پایین بگم همه افرادی که اینجا هستن خواهر مادر همسر من هستن، یا الله یا الله، یه خود وایسم این درر ببندم، اگه نبستنم بگم لطفاً در رو ببندید من با اجازهتون ردشم، خدا حافظشم، نبستن سرم ازم پایین تیز ردشم برم بالا، میخوام برم پایین تیز بیام برم پایین برم. نگاه که افتاد تصور ذهنی داره، اگر عادت و ملکه شد یکی از آثارش هم همینه. اون دختری که از خانه فرار کرده اگر چیزی ندیده باشه که فرار نمی کنه، که فرار کنه به سوی چی بره؟ خب به سوی اون چرا میره که دیده دیگه. ولی زمی که طرف همش مالی نیستش که اینو دارن زجرش میدن تو خونه میزنن، مگه چند تا پدر مادر هستن که دختر خودشون تو خونه بزنن؟ این دختر خانم داره یه چیزی دیده، یک کسی مده عکسی بهش نشون داده، یک کسی مده خودشو به این نشون داده، این دیده، عقلش هم که نمیرسه، که مشاورم که نداشته، که نخواستن که رجوع بکنه، فرار کرده از خونه، اون چی که بلا هست به سر این آدم مده. بخوانید ببینید چی شدن دختره 17 ساله 16 ساله که واقعا باعث تاسفه، کاش تو همین مملکت محدود میشد. شما پاتو از این کشور بذار بیرون، مخ تو کشورهای دیگه مخ به شما اخباری رو میدن که فقط سرتو میگیری، دو سه تا قرص آسامینوفون باید بخوری تا شب بتونی بخوابی، که ناموس شیعه تو این کشور داره دست به هر هرزگی و فساد و فحشایی داره میزنه با سن 16-17 سالگی. از کجایی نشأت گرفته؟ از داخل کشور خودش خرابش کردن، هرزه و فاسدش کردن، اردن اینجا تحویل یک باندش دادن، این باند ارده اینجا اینو حالا داره با این کاسبی میکنه. از کجا همه اینا نشأت گرفته؟ بگیر بگیر سنگرها رو، بیا عقب بیا عقب بیا عقب بیا عقب بیا عقب، برس به آخرین سنگر، از نگاه نامش، یکی از عواملش نگاه نامش بود. کتابهایی که در این زمینه نوشته شده اتفاقا کتابهای خوبی هم هست، من نگاه کردم خیلی جالبه. یکی از کتابها رو من نمیخوام، یه وقت کسی من نمیشناسم نویسنده رو، ولی خوندم دیدم جالب نوشته، از این حوادث رو وشته مستند اونجا تو این کتاب خودش ذکر کرده. یه کتابی است به نام دختران میپرسن چرا، آقای اسدالله محمدی نیا نوشته، سال 84 چاپ شده، چاپ قدید، ناشرش هم ناشر به نام سبت اکبر در قم هست. حالا ببینید چقدر جالبه، احادیثی که ائمه به ما فرمودن، من تونتون این احادیث رو مجبورم برای شما بخونم. یک صلواتی محبت بفرمایید. ببینید چقدر جالبه، چقدر جالبه واقعا که حضرات پیشا پیش به ما این مطالب رو فرمودن. نگاه کنید حدیث 2239 صفحه 6315 از کتاب میزان الحکمه رو من میخونم براتون. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید نگاه، این نگاه نامشروع، بلد راه فتنه هاست. یعنی فتنه ها، یه دسته از فتنه ها هستن، بلد یعنی راهنما، از نگاه نامشروع شروع میشه، نگاه نامشروع راهنمای این فتنه هاست، یعنی شما رو راهنماییت میکنه به سمت این فتنه ها که بری به سمت این جنایت. آقا من میخونم این حوادث و خیلی جالبه، خیلی عجیبه، میگه آره ما روز اول همدیگر رو دیدیم، دیدیم یه ستون، دو ستون، سه ستون، نصف ستون این ورتر، خط آخر زدم کشتمش. یعنی از یه دیدن، دیدیم شروع شد، زدم کشتمش، دیدیم بهش گفتم با من ازدواج میکنی، گفت نه، منم یه ضعف اسید چی، با هم دیگه هم زدم، مخلوط کردم، پاچیدم تو صورتش، حالا دیگه اسید و پاچیدم، این بیچاره چی شد، چه اتفاقی بهش افتاد، خونوادش اهم پاچیدن، این کجاها را مرد، زنده مون تا آخر عمرش این باید یک صورت خیلی وحشتناکی داشته باشه. دیدیم سه تا ستون دیگه بخون، من از اینکه 70 تا خط رو بخون 71مین خط اسید پاچیدم تو صورتش. ببین بلد راه فتنه هاست، نگاه نامشروع. چقدر این حدیث جالبه، چقدر جالبه. حدیث 2237، چشم ها باز از اون بزرگوار، پیش قراولان دل هایم. یعنی شما قبل از اینکه دلت بخواد چی هست که دل شما رو همچین به جنب و جوش وامی داره؟ چشم شما. پیش قراولان دلهایند. یعنی جلوتر از دل شما چشم شما داره میره. ولذا یقظو من ابصارهم، چشمتو نگردار. نمیگه دلتو نگردار، میگه چشمتو نگردار. چون تا چشم نبینه دل چی؟ نمیخواه. ببین چقدر حدیثی باز. 2244 حضرت میفهمن چشم ها دام های شیطانن. عرض کردم برای شما محمل خوبی برای شیطان در این زمینه هست. 2271 ببینید چقدر اینها فرازهای زیبای به انسان مزه میده. امام رضا علیه السلام در پاسخ به پرسشی که محمد ابن سنان یک فردی از اون حضرت پرسش میکنه، حضرت میفرماید که نگاه کردن به موی زنان شوهردار و دیگر زنان، چه ازدواج هم نکرده باشن، زنان مجرد دخترها، برای مردها به این علت حرام شده است که باعث تحریک مردها میشود. کدوم نفهمی آمده گفته که آقا جون بذارید هر چی میخوان نگاه کنن؟ فروید گفته والله احمق، والله احمق. خب اگر اینجور بود که الان باید دنیا به یه نتیجه مثبتی رسیده بود، یعنی باید سیرمونی گرفته باشن دیگه. خود نگرفتن که. این همه جنایت الان مال چیه تو دنیا؟ قاچاق زن تو اروپا، بزرگترین قاچاق زن تو اروپا سلام. کشورهای دیگه هم همینطور، هندوستان، آسیا، آمریکا، قاره‌های مختلف قاچاق زن. و اگر فروید درست میگفت که نباید انقدر قاچاق زن ما داشته باشیم، که باید مردم سیر بشن که قاچاق زن چی؟ زن آوردیم و نمیخوایم اصلا. داریم خرید و فروش زن، شما نمیخوای یه زن به شما بپوشیم؟ نه آقا من نمیخوام. من انقدر دیدم آقای فروید گفت سیر شد. 50 تا دونه زن دیدم سیر شدم. 50 تا دونه جنس مخالف دیدم سیر شدم. خب اگه اینجوری باید سیر شده باشن دیگه. حضرت فرمود باعث تحریک مردها میشود. و ادامه‌ش رو ببین چقدر جالب. واقعا چقدر جالب. میرید امام رضا علیه السلام واقعا زیارت حضرت با همه وجود بخونید، با تمام معرفت. وقتی این گفتارها رو میشنوید، یعنی چه کسی در ایران مدفن و مزجع مطهرش هست و باعث افتخار واقعا برای همه ما هست. و این تحریک به فساد و ارتکاب اعمال حرام و ناشایست می انجامد بدون برو برگرد. وقتی تحریک شد، این به فساد و ارتکاب اعمال حرام و ناشایست می انجامد. بعد حضرت می فهمد همچنین از چیزهایی که به لحاظ تحریک کنندگی مانند مو باشد. یعنی آمده اون آقا آمده تو سخنرانیش، بنده خدا داره برای مسلمان ها مؤمنین مؤمنات در یه محفل مقدسی مثلا میگه آره آقا حالا چرا چادر سر کنن؟ شما میتونید با مانتوهای رنگارنگ هم برید. حضرت میفهمد اگر این توجه مردان رو جلب کنه، همونیه که من امام رضا دارم میگم، یعنی میرسه به ارتکاب اعمال ناشایست و جنایت های بزرگ. چیزی که مثل مو تحریک کننده باشه، اندامش تحریک کننده است باشه، مانتوش تنگ تحریک میکنه، بله اینا تو بحث آیه 31 همه مفصل توضیح میدیم. 4 دور شدن، یعنی شخصی که نگاهش کنترل نیست یقین داشته باشه که آرام آرام، به شرطی که این نگاه استمرار داشته باشه، نه یه بار نگاه کنه استغفار کنه، نه اونم بده، نمیگیم خوبه، میگیم استغفار بکنه بذاره کنار. اما کسی که استمرار شده، ملکه و عادت شده، دور شدن از معنویات یکی از عواملش نگاه‌های نامشروع و استمرار این هاست. طرف علاقه‌ای به مناجات نداره، علاقه‌ای به تهجد و شب زنده داری نداره، میگه من نمیتونم تلاوت قرآن داشته باشم. یک بنده خدا بود پیش من اومد گفت آقا هر کی هر چی میخونه من گریم نمیگیره. یکی از عواملش همین، لذتی از عبادت نمیبره، دائما با این صورتهای ذهنی خوشه، دائما با این صورتهای ذهنی خوش میخونه این چیزا رو، ممکنه قرآن هم میخونه این، ولی لذتی براش نداره. یکی از عواملش. ببینید احادیثی که در این زمینه داریم، حدیث 20282 من سری میخونم، شما میتونید نکات برجستش رو یادداشت بکنید. امام صادق علیه السلام میفرمایند، اگر من اشتباهاً بر 282 بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بله، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، حضرت میفهمند که هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را پایین اندازد مگر اینکه خدای متعال به او توفیق عبادتی دهد که شیرینی آن را در دل خیش بیابد. این برای مثبت قضیه است. عبارت اخراش این میشه که کسی که نگاهشو ادامه میده، چششو فرو در واقع چششو نمیبنده از این قضیه، از نامحرم، اون شیرینی عبادت در دلش چی؟ به وجود نخواهد آمد. این عبارت اخرای این قضیه است. در این زمینم احادیث بسیاره. من یه دونشو خوندم چون فرصتمون بسیار اندک. این چهارم، پنجم خیلی مهمه از نظر روانشناسی. روانشناس هم خیلی جالب به این قضیه اعتقاد دارن. ادعیشون، یکی از آثار زیانبار نگاه‌های نامشروع اضطراب، تلاطم درونی، استرس داشتن و دائما حسرت خوردن هست. ببینید چقدر این احادیث، حالا ببینید چقدر جالب. حدیث 20258، امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت میفهمن کسی که چشم خود را پایین اندازد دلش را آسوده گرداند، ولی هیچی ندیده، خیالی هم نداره، چیزی تو ذهنش نیست، ذهنش پاکه، ولی وقتی دید داره به این فکر میکنه، این بهتر بود، شماره 2 بهتر بود، شماره 3 بود، وای چی دیدیم ما، کجا هست حالا این، خونش کجاست، محل کارش کجاست، محل ترددش کجاست، کجا من میتونم اینو پیدا کنم. ولذا مثل همون جوونه میشه که داره راه میاد، تو اونی که دیده پله‌های مترو داره میاد پایین، یهو دو تا پله رو یکی میکنه، با صورت میره رو زمین، تو فکر اونی که تو مترو دیده، به 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 به، با صورت نرسه، اون یکی داره میاد بیرون، دهنش هم رو باهاش داری حرف میزنی، آقای فلان شما خوبی، ها 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 ها، یعنی یه تصویر ذهنی داره، حالا ما نمیدونیم تصویر ذهنی چی، یا تو یه فکری، نمیخوام بگم همه تو این قضیه هستن، عده ای از اینها مشمول همین قضیه هستن، این دائما تو فکر اون تصورات ذهنیش، میگه ها، دهنش بازه و دائما هم در حال حسرت خوردن هستن که ای داد چی شد، این عدس ما رفت، شماره 8 عدس ما رفت، شماره 6 چی شد، اینا رو شماره بندی میکنه تو ذهنش. حدیثا رو حالا ببینید، 220 257، امام صادق علیه السلام، ای بسا نگاهی که حسرتی طولانی به بار آورده است. الله اکبر، واقعا چقدر فرازها زیباست. ای بسا نگاهی که حسرتی طولانی به بار آورده است. یه نگاه این کرده، چند تا خونواده ریخته به هم، یک عمرم هست، 5 ساله 10 ساله همینش، از خوراک افتاده، از کار افتاده، دائما اضطراب داره، میره دکتر معده اصلاحش، معدهش به هم ریخته، دلش آشوبه، همش مضطرب، همش یک نگاه، این نگاه رو استمرار داده بشه. 20251، امیرالمومنین، ببینید واقعا چقدر جالب، کسی که انان چشم، یعنی افسار چشم خود را رها کند، زندگیش را به زحمت اندازد. مشکل پیدا میکنه تو زندگی، مشکل. اگر زندار باشه بیاد تو خونه، دائما با زنه دعوا داره، میخواد یه بهونه پیدا کنه این بذاره بره، این به اون تصورات ذهنیش برسه، خیلی جالب. اگرم نه، مجرد بشه با پدر مادر، دیدین خیلی این جوان ها تو خونه هستن، از قدیم هم این ضرب و مثل رو میگفتن، میگفتن آقا بدخلق شده این جوان ها، میگفتن زنش بده، میدونی چرا میگفتن زنش بده این بدخلق شده؟ میگفتن یه چیزایی دیده تو ذهنش، سوتن سرش یه چیزایی بند کن اعصابت راحت میشه. البته همش اینجور نیست، ما اینو قبول نداریم. حضرت همون زندگیش را به زحمت اندازد کسی که افسار چشم خود را رها کند. کسی که نگاه‌هایش پیاپی باشد حسرت‌هایش بپاید، یعنی حسرت‌هایش استمرار خواهد داشت. 253 این چه جالبه واقعا، شما بخونید صفحه حوادث تا نخوندید این حدیث بهتون مزه نمیده. باز حضرت امیر سلام الله علیه، کسی که هر که چشم خود را رها کند مرگ خود را فرا خواند. بسیاری از اینایی که دو روز در هفته طناب دار دور گردنشونه دارن به دار میکشنشون اینها و اون بالا دست و پا میزنن تا یه دقیقه دو دقیقه هرچی که دیگه کارشون تموم میشه، من و شما موقع قروپوفمون رو حواست، اینا رو میبرن دم چوبهای دار. برید تحقیق کنید تو دادسرها ببینید تعداد بسیار زیادی از اینها اینه که اینا دنبال نگاه‌های نامشروع بودن و کارشون به جنایت کشیده. حالا اومدن دم تناب دار، دور گردنشون افتاده، بالای هوازمین دارن دست و پا میزنن، یه دقیقه دو دقیقه بعدم میان پزشک قانونی و همدارن چه مساشون رو میبرن. بخونید ببینید من درست میگم یا نه، تحقیق کنید ببینید من درست میگم یا نه. ببینید امیرالمومنین چی میفهمد، میفهمد مرگ خود را فرا خواند، یعنی یه دستشون بالاخره به اینجا کارشون منجر میشه، میافتن به جنایت و این مسائل به دنبالش هست. نمیخوایم بگیم همه استرابا و استرسا از نگاه نامشروع، نه، عرض کردیم عده ای از این. اینایی که عرض کردیم بعضی از آثار زیانبار نگاه های نامشروع هست، منحصر به این تعداد نیست. دقت بکنید، روش تفکر بکنید، ببینید شما مثل بنده به این مطلب میرسید یا نه که تمام این بلاها و آثار منفی که ما عرض کردیم، اون قسمتیش که به بحث ما برخورد پیدا میکنه، از یک چیز حاصل میشه و اون اولین چیز یعنی نگاه نامشروع. شما این نوعی رو میگیم دنبال نگاه نامشروع نباش، دلو بکن از این قضیه. اون شعر بابا طاهر عریان رو در نظر داشته باش که اون شعرش هم خود حدیث هست دیگه، اون بابا طاهر هم از رو حدیث این شعر رو جمع کرده بود که من بسازم خنجری نیشش زفولاد، عرض به خدمتون که زنم بله و این جلوی دیدم رو بگیرم که دیگه دل کند فریاد مثلا. یعنی چی؟ یعنی که من چرا این خنجر رو بسازم بزنم به این دیده، بزنم به این چشم که چشم نبینه که دل بخواهد، چشم نبینه. تمام اینو به هم میگه به اون نگاه نامشروع. حالا که به این مطلب رسیدیم، به این نتیجه، ببینید این قرآن چه کتاب انسان ساز، چه کتاب بزرگه. واقعا آقا اومده دو تا دستور داده، مؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. آقایون، خانوم ها، مؤمنات، یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. ما که خدایی میگیم زالکه از کالهم، این برای شما خوبه این کار، ما که خدایی داری براتون میگیم، گوش نمی کنی آثار زیانبارش هم که قسمت های شما گفتیم برید و خدای نکده بهش دوچار خواهید شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.